پس از چند شب آنقدر خورشیدی داخل آب افتاد که کف نهر پر شد. هنوز غواصهای دشمن می توانستند از آن عبور کنند. دیگر زور سید هم نمی رسید که این کوههای آهن رها شده در آب را حتی یک وجب جا به جا یا بالا و پایین کند. فقط می توانست آنقدر خورشیدی را روی خورشیدی بیاندازد که خورشیدی ها ارتفاع بگیرند و دیوار بسازند. یک شب به عادت معمول سید اشاره کرد و بچه ها تناب را شل و سفت کردند که صدای یکی از بچه ها بلند شد. صدای میرزایی بود که سمت چپ نهر سر تناب را گرفته بود و تک تیر انداز عراقی تیر قناصه را وسط گلوی او نشانده بود. میرزایی خرخر می کرد و سید باز هم زور می زد که آخرین خورشیدی را داخل آب بیاندازد. آن شب میرزایی را به عقب بردند، اما بقیه کار را ادامه دادند تا بالاخره عرض نهر عرایز آنطور که می خواستیم بسته شد. ماه رمضان بود و به شبهای قدر نزدیک می شدیم. هر شب از کنار کارخانه صابونسازی تا مقر استراحت بچه ها هیئت راه می انداختیم و قوام کرمی می خواند. مسجد کوفه تو در روز جزا شاهد باش، آن که معصوم تر است از همه مظلوم تر است. جای سید مجتبی این شبها خیلی خالی بود. او و چند نفر در جزیره مجنون بودند، اما سنت پابرهنه راه رفتن سید مجتبی توی کوچه ها جاری بود. همه مثل او پاپتی شده بودیم، دم می گرفتیم و فانوس به دست بی خیال دیدن دیدبانهای دشمن توی کوچه می چرخیدیم و می خواندیم. گاهی من، گاهی قوام و اصغر و اکبر اندلیبی نمک این خواندنها بودند و همان گونه که گاهی شوخی ها و سر به سر گذاشتن ها مقدمه روزه و عشق ریزی می شد، گاهی از گریه به خنده می رفتیم. به یاد دارم که در شب قدر یک دل سیر سینه زدیم. من مداحی کردم و قبل از این که عشق های من را پاک کنیم، ذکر آخر را با نام شهدای کربلا گرفتم و گفتم کو قاسم، و بچه ها بر سرزنان جواب دادن حسین جان. همین که گفتم کو اکبر، اصغر اندلیبی از ته دسته سینه زنی انگشت اشاره اش را به طرف برادرش اکبر نشانه رفت و گفت اون اینجاست، و گفتم کو اصغر، حالا اکبر اندلیبی به اصغر اشاره کرد و داد زد اون اینجاست. روی خودم نیاوردم که مجلس عزا به هم نریزد، فریاد زدم کو عباس. اصغر و چند نفر بازیگوش به امیر عباس محمدی اشاره کردند و هماهنگ و همصدا گفتند اون اینجاست. بلنگو از دستم شل شد و با مشت و لگد افتادیم به جان اکبر و اصغر و عباس. همزمان با بستن نهر عرایز برای مأموریت دوم، یعنی مینگذاری زیر اسکله گمرک خرمشهر، برنامه ریزی کردیم. مثل نهر عرایز زیر دید دشمن مثل نهر عرایز زیر دید و تیر دشمن نبودیم، اما امواج اروند که به ستونهای زیر گمرک میکوبیدند اندیشه یک طرح خلاقانه را از ذهنمان میگرفت. باید مین میکاشتیم و مینها را تله میکردیم و مینها و تله ها نباید با جزر و مد یا حرکت شتابان آب تحریک میشدند و فقط باید با برخورد با غواص دشمن عمل میکردند. تنها جای کار گذاشتن مینهای روی ستونهای داخل آب بود. چون در کارگاه صابونسازی در فن جوشکاری خبره شده بودیم، به فکر من افتاد که حلقه از میلگرد دور ستون بچرخانیم و روی آن چند دایره کوچک مثل جای گلدان درست کنیم و داخل آن مین بکاریم. کمربندهای فلزی را داخل کارخانه صابونسازی ساختیم و گلدانهایی برای قرار گرفتن مین از نوع والمری M16 تعبیه کردیم که به روش قطع کشش عمل کند و در مرحله اجرا تله گذاری با نهایت دقت و بدون هیچ اتفاقی توسط بچه ها انجام شد. مأموریت سوم که لای دو کار قبلی انجام شد، مین گذاری جلوی خاکریز نیروهای پیاده خودی بود. خط تحویل گردان حضرت علی اکبر بود و حاج رضا شکری پور که زخمی عمیق از فاو بر شکم داشت، گاه و بیگاه به بچه ها سر می زد و چون از زخم شکم همچنان رنج می برد، در غیاب او کارها از طریق معاونینش محمد تکلو و مجتبی رشیدی پیگیری می شد. با حاج رضا در مقاطعی در پادگان آموزشی شهدا در کرمانشاه همکار بودیم. به او عمیقا علاقه و ارادت داشتم. می دانستم که بعد از عملیات در فاو بیشتری نیروهای او شهید و مجروح شده اند. لذا از بچه های گردان تخریب خواستم که در کنار مینگذاری جلوی خاکریز شبها برای نگهبانی کمک بچه های گردان باشند. این ارتباط دوستانه باعث شد که در امر مینگذاری بچه های گردان به کار ما سرعت بخشند. آنها با شلیک تیربار و دوشکا عراقی ها را سرگرم می کردن و ما آن جلو کارمان را می کردیم. وقتی از خط به کارخانه صابونسازی برمی گشتیم، امیر اقبالیان و محسن پورمهدی مثل مادر همه چیز را برای پذیرایی از بچه ها آماده کرده بودند. از شربت خاکشیر و آب لیمو تا کار در کنار نیروهای مخلص گردان پیاده خیلی میچسبید. آنها جلوتر از خاکریز چند سنگر کمین داشتند که اگر عراقی ها از آب بیرون می آمدن و پایشان به خشکی می رسید کمین بخورن. کمین 20 متر تا آب فاصله داشت و ما جلوتر از کمین مین تلویزیونی کاشتیم و سیم آن را تا سنگر کمین آوردیم و دکمه کلید برای انفجار مینیاتور را در اختیار کمین نشین گذاشتیم که اگر مشکوک شد یا چشمش به دشمن افتاد مینیاتور را فشار دهد. با انفجار مین تلویزیونی 400-500 ساچمه به جلو پخش می شد و هر کسی را که مقابلش بود از بین می برد. البته به دلیل حساسیت کار تله تلویزیونی را فقط در اختیار افراد توجیه و آموزش دیده می گذاشتیم. مینگذاری جلوی خاکریز و کمین ها که تمام شد جای دشوار کار رسیدیم. جایی جلوی یک ساختمان قدیمی و قلعه مانند که نیروهای پیاده گردان عقبتر از آن ساختمان بودند و بچه های تخریب حتی در شب نمی توانستند نشسته کار کنند. هر نیرو که جلو رفته بود تیر خورده و افتاده بود و این آخرین و سخت ترین نقطه کار ما در گمرک خرمشهر بود. دو نفر از بچه های ریز نقش را انتخاب کردیم که جثه کوچک و لاغر اندامی داشتند. اینجا برخلاف نهر عرایض که آدم های قوی و قد بلند می‌خواست، بچه‌های ریز و کوتاه به کار می‌آمدند. از این دو نوجوان شروع کردیم. آموزش کاملی از مینگذاری دیده بودند و دل کار را هم داشتند. فقط تیغ و خار و خاک شاک زمین نمی‌گذاشت سینه خیز جلو بروند و مین بکارند. دست به یک کار ابتکاری زدیم و دست و پا و شکمشان را با برزنت بستیم که بدون اذیت تیغ و خار روی زمین غلط بزنند و مین‌ها را تا جایی که می‌توانند جلو ببرند و بکنن. خوشبختانه مثل این دو نوجوان تخریبچی کوچولو کم نداشتیم و جلوی قصر هم به طور کامل مینگذاری شد.